أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مقدمه چهارم از مقدماتی که برای توضیح قانونی بودن خطابات احکام شرعیه در کلام مرحوم امام ذکر شده این بود که برخلاف اونچه که معروف در کلمات اعلام هست که حکم دارای چهار مرتبه هست: اختزا، انشا، فعلیت، تنجز، وجه صحیح و مقتضای تحقیق این هست که حکم دو مرتبه بیشتر نداره، مرتبه انشا و مرتبه فعلیت. اختزا و تنجز اینا از مراتب حکم نیستن. و مقصود از فعلیت هم فرمودن اون نیست که معروف در کلمات هست که حکم انشا شده را نسبت به جاهل، غافل، ساهی و عاجز انشایی می دانند، اما نسبت به مقابلات اینها که عالم باشه و قادر باشه، ملتفت باشه، حکم را در مرتبه فعلیت می دانند. این تفسیر از فعلیت و انشا تفسیر صحیحی نیست. تفسیر صحیح از فعلیت و انشاء این هست که حکم انشاء شده اگر زمان اجرای او نرسیده باشد، یا زمان اجرای او رسیده ولی بعداً برای او مخصص و مقید می آید، در مورد تخصیص و تقیید اون حکم در مرتبه انشاء هست، ولی اون جایی که مخصص خارج نمی کنه، مقید خارج نمی کنه، در مرحله فعلیت قرار داره. تفسیر صحیح فرمودن اینه. خب این مطلبی بود که به عنوان مفاد مقدمه چهارم بیان شده. در جلسه قبل در بررسی مقدمه چهارم فی حد نفسی بیان شد که این قسمت از مقدمه چهارم که مرتبه اختزا و مرتبه تنجز جزء مراتب حکم نیستند، مرتبه حکم فقط همون انشاء و فعلیت هست، این قسمت مطلب صحیح و تامی هست. و همینطور این قسمت که فرمودن معنای صحیح فعلیت و انشاء این نیست که حکم انشاء شده فعلیتش متوقف بر علم و التفات و قدرت باشه، به طوری که برای جاهل و غافل غیر فعلی باشه، غیر فعلی باشه. این قسمت که در حقیقت رد و نفی فرمایشات ایشون در نفی و در رد این تفسیر از فعلیت و انشاء باشه، که این تفسیری است که از کلمات مرحوم شیخ استفاده میشه، فرمایشات مرحوم امام در رد و نفی این قسمت هم مطلب صحیح و تامی هست، جای مناقشه نداره. اما اینکه فعلیت را به این بدانیم که حکم انشاء شده به مرحله اجرا گذاشته شده، یعنی تفسیری که خود ایشون ارائه فرمودن از فعلیت و انشاء، که فرمودن فعلیت به اینه که حکم انشاء شده به مرحله اجرا گذاشته بشه، زمان اجرای اون برسه و در مورد اون تخصیص و تقییدی در آینده نرسه، فعلیت به این هست، به طوری که اگر زمان اجرا نرسیده باشه یا زمان اجرا نرسیده باشد، کما هو الحال در احکام مودعه عند صاحب الامر اجل الله تعالی فرجه الشریف، یا زمان اجرا رسیده باشه ولی به دلیل مخصص و مقید حکم از یک موردی نفی بشه، در این دو صورت حکم فعلی نیست، بلکه حکم انشایی هست، در مرتبه انشا هست. این قسمت از فرمایشات ایشون محل اشکال هست. دو تا اشکال هم به این قسمت وارد هست، متوجه هست. اشکال اول که در جلسه قبل بیان شد این است که بر اساس تفسیر فعلیت در فرمایشات ایشون در مقدمه چهارم، احکام شرعیه‌ای که مشروط به شرطی هستند، مثل وجوب صلات ظهرین که مشروط به زوال شمس هست، باید قبل از تحقق شرط اینها را ما حکم فعلی بدانیم، حکم در اینها را فعلی بدانیم و حقیقت حکم در مورد اینها ثابت باشد، وجود داشته باشد. چرا؟ چون بر اساس تفسیر شما از فعلیت به اینه که زمان اجرا برسه، تخصیص و تقییدی هم در اون مورد وارد نشده باشه. خب وجوب صلات عند زوال شمس، زمان اجرا که رسیده، تخصیص و تقییدی هم در این قسمت وجود نداره. بر اساس تفسیر شما از فعلیت در مقدمه رابعه، باید حکم در این تقدیر فعلی بشه. و حالا اینکه وجهی و معنای صحیحی برای فعلیت حکم در این موارد وجود نداره، صلات ظهر قبل زوال شمس حکم در این فعلی باشه معنا نداره، به خاطر اینکه حکم فعلی شأنش اینه که حیثیت بعث نسبت به مکلف را داره. در این موارد قبل از زوال شمس یقیناً بعثی نسبت به صلات ظهر وجود نداره. این اشکال اول. اشکال دومی که به این قسمت از فرمایشات ایشون وارده، به تفسیر خودشون در فعلیت و انشاء، اینه که بر اساس فرمایشات ایشون اگر خطاب عام یا خطاب مطلق وارد بشه ولی مخصص یا مقید اون وارد نشه، عام و مطلق نسبت به اون مورد تقیید، مورد تخصیص که دلیل مخصص بعداً میآید اون را خارج میکنه، نسبت به اون مورد تقیید و مورد تخصیص، دلیل مطلق و دلیل عام که قبل از تخصیص و تقیید اون را شامل می شود، نسبت به اون مورد تخصیص و مورد تقیید حکم انشائی وجود داره. اون مقداری که بعد از تخصیص و تقیید باقی میماند، یعنی غیر مورد تخصیص و تقیید فرمودن حکم فعلیه، اما خود مورد تخصیص و تقیید حکم انشائی در اون مورد وجود داره. خود ایشون هم در مناهج اینجور تطبیق کردن، فرمودن در مثل عفو العقود، عفو العقود را که ما نگاه بکنیم، عفو العقود به این عمومش که شامل مورد تخصیص و تقیید میشه، مثلا شامل بیع قراری میشه، بیع ربوی میشه، عفو العقودی که شامل این بیع قراری و بیع ربوی مثلا میشه و لم تبقه علی ما هی علی فی مقام الاجرا، این حکم وفا، لزوم وفای به عقد نسبت به مورد تخصیص که بیع ربوی باشه، بیع قراری باشه، نسبت به مورد تخصیص حکم انشائی هست. در ادامه فرمودن والذی بقیه بعد ورود المخصصات علی به لسان الکتاب و سنه، اون مقداری که از اوفو بالعقود باقی میمونه بعد ورود تخصیص، نسبت به اون قسمت حکم فعلیه، ولی نسبت به خود مورد تخصیص و مورد تغییر حکم انشائی برای این مورد هست. این در فرمایشاتشون اومده و تطبیق هم خودشون فرمودن بر مثال اوفو بالعقود. اشکال اینه که در این مواردی که ابتداءً مطلق و بله عام وارد میشه، بعد مخصص و مقید وارد میشه، این مخصص و مقیدی که بعداً وارد میشه کاشف از این هست که حکمی که به مفاد عام، به مفاد مطلق جعل شده، از همون اول مختص به غیر مورد تخصیصه، مختص به غیر مورد تقیید هست، نه اینکه خود مورد تقیید هم مشمول حکم باشد. اصلا حکم انشا شده این مورد را شامل نمیشه. بله در مرحله مدلول استعمالی کلام یا مدلول تفهیمی کلام، بله این اوفو بالعقود شامل بیع قراری، شامل بیع ربوی میشود. در مرحله مدلول تفهیمی یا مدلول استعمالی شامل اون می شود، ولی به لحاظ مراد جدی که کشف می شود در مقام ثبوت مولا حکم را جعل کرده، به چه نحوی جعل کرده، به چه نحوی انشا کرده، به حسب مراد جدی این دلیل مخصص و مقید کشف می کنه که اونی که انشا شده اصلا برای غیر بیع ربوی انشا شده، شامل بیع ربوی، بیع قراری نمیشه. دلیل مخصص و مقید کشف میکنه که به حسب مقام ثبوت و اراده جدی حکم انشا شده فقط مال غیر مورد تخصیصه، غیر مورد تقییده، نه اینکه در مورد تخصیص و تقییدم حکم انشا شده ولو غیر فعلی، حکم انشا شده غیر فعلی شامل بشه، نه، این با شأن تخصیص و تقیید سازگاری ندارد. خب این که بس نسبت به آنچه که در مقدمه رابعه بیان شده فی حد نفسی، آنچه را که خودشون در تفسیر فعلیت و انشا فرمودن، در این قسمت دو تا اشکال وارد میشه. اما اینکه آیا مقدمه رابعه در اثبات مطلوب و در حل اشکالاتی که در امر به ضدین به غیر این از مواردی که اثر خطاب قانونی حساب میشه آیا دخالت دارد یا دخالت ندارد، که جهت دوم بحث در هر یک از این مقدمات هفتگانه هست، خب با توجه به محتوا و ماحصل مقدمه رابعه باید نگاه بشه، ملاحظه بشه. محتوا و ماحصل مقدمه رابعه اینه که حکم فعلی اختصاص به عالم، ملتفت و قادر نداره، بلکه همونطور که عالم، ملتفت و قادر را شامل میشه، جاهل را هم شامل میشه، ساهی، غافل را هم شامل میشه، عاجز را هم شامل میشه. اون نتیجه و لب اونچه که در مقدمه رابعه بیان شده اینه. خب با توجه به این محتوا و ماحصل مقدمه رابعه معلوم میشه که این مقدمه از جهت شمول تکلیف نسبت به عاجز و عدم شرطیت قدرت در نفس تکلیف بخواهیم حساب بکنیم، خب این در مسیر اثبات مطلوب قرار میگیره و فعلی بودن امر به ضده در عرض هم را توجیه میکنه و همینطور ثبوت تکلیف در موارد عجز مکلف مثل موارد خروج مورد از خروج بعض الاطراف از محل ابتلا، خروج مورد از محل ابتلا، وجود تکلیف در این مورد را توجیه میکنه و میتونه به عنوان توجیه برای منجزیت علم اجمالی در موارد خروج بعض الاطراف از محل ابتلا قرار بگیره. اینا را توجیه میکنه. این مقدار اثر از مقدمه رابعه پیدا میشه، فایده در این جهت داره. ولی اشکال اینه که خب اگر این مقدمه رابعه هم نبود، با توجه به مقدمات بعدی از جمله مقدمه ششم که در مقدمه ششم بیان می شود که تکالیف در شریعت اشتراط به قدرت ندارد، قدرت شرط خود تکلیف نیست، خب این مطلوب، این نتیجه اگر مقدمه رابعه هم نبود، از مقدمه ششم هم استفاده میشه. خب با توجه به اینکه اثری که مقدمه رابعه داره، این اثر از مقدمه ششم هم به دست میآید، دیگر ذکر مقدمه رابعه به خاطر این اثر که عدم اشتراط تکالیف به قدرت باشه و شمول تکالیف نسبت به عجز باشه، ذکر این مقدمه چهارم علاوه بر مقدمه ششم دیگه وجهی نداره، چون فایده زائدی نسبت علاوه بر اون ماحصل مقدمه سادسه نداره. لا یقال که مقدمه چهارم که فقط اثرش شمول تکلیف نسبت به عاجز نیست، با مقدمه چهارم همونطور که شمول تکلیف نسبت به عاجز بیان میشه، شمول تکلیف نسبت به جاهل، غافل، ساهی هم توجیه میشه. خب این قسمت که تکلیف شامل ساهی، غافل، جاهل هم هست، اینو دیگه مقدمه ششم که متکفل نیست، مقدمه ششم که مربوط به همون اشتراط قدرت هست دیگه. این قسمت که شمول نسبت به جاهل باشه، اینها را از مقدمه چهار رو میتوان استفاده کرد، یه فایده از این جهت بر مقدمه چهار رو مترتب میشه که اون فایده از مقدمه ششم به دست نمی آید. پس اینطور نیست که مقدمه چهارم بدون فایده خاصی باشه، نه، زائد بر اون چه که در مقدمه ششم می آید، مقدمه چهارم هم فایده ای داره. فإنه یقال، به این که بله، اگر این مقدمه چهارم تمام باشه، شمول تکلیف نسبت به جاهل، غافل و ساهی هم توجیه میشه. ولی شمول تکلیف نسبت به جاهل و عدم اختصاص تکلیف به عالم، اینکه اختصاص به قائلین به خطاب قانونی نداره، قائلین به تعدد احکام و انحلال احکام شرعیه به عدد افراد مکلفین هم این شمول را قبول دارند. شمول تکلیف نسبت به عالم چیزی نیست که اختصاص به قائلین به خطابات قانونی داشته باشه، با غیر بر اساس مبنای مقابل هم تکلیف شامل جاهل هم می شود. قائلین به ترتب از مرحوم نائینی گرفته و بعد از مرحوم نائینی اعلام دیگه، این رو قبول دارن، همونطور که بعد در کلمات بعد مرحوم آخوندم بیان شده دیگه، تکلیف اینطور نیست که اشتراط به قدرت، اشتراط به علم داشته باشه، مشروط به علم باشه. پس این قسمت از مقدمه رابعه که توجیه کننده شمول تکلیف نسبت به جاهل باشه، این برای ترتیب اثر به خطاب قانونی هیچ دخالتی نداره، چون این نکته ایست که باقت نظر از قانونی بودن خطاب هم میتوان به این رسید دیگه. اما شمول تکلیف نسبت به غافل، ساهی، ناسی، امثال اینها، عناوین اینها، آیا تکلیف شامل اینها میشود یا شامل اینها نمیشود؟ شمول تکلیف نسبت به اینها یک اشکالی داره که اشکال همون اشکال در مورد عاجزه، اینکه تکلیف شامل ناسی، شامل غافل بشه، اشکالش اینه که غافل، ناسی، ساهی اینها قابلیت انبعاث را ندارن. خب وقتی قابلیت انبعاث را ندارن چطور تکلیف نسبت به او شامل بشه؟ اشکال در اینها همون اشکال شمول تکلیف نسبت به عاجزه. جواب از این اشکال هم همون جوابی است که از اگر جوابی داشته باشه، همون جوابی است که از عاجز داده میشه، که شمول تکلیف نسبت به عاجز اگر به خطاب خاص شخصی باشد محذور داره، اگر به خطاب عام قانونی باشد محذور نداره. خب این قسمت که غافل، ناسی اینها رو بیاریم تحت دائره تکلیف، این قسمت چون اشکالش و جوابش همون اشکال و جواب در عاجز و قادر هست، در همون اشکال در موارد عجز هست، خب همون نکته‌ای که اونجا گفته میشه اون کافی هست برای اینکه مشکل را حل بکنه، در غافل اینا حل بکنه. روی این حساب یه مقدمه خاصی برای شمول حکم نسبت به این عناوین خاص احتیاج نداریم. در حقیقت حاصل اشکال به مقدمه چهارم از جهت دخلش در اثبات مطلوب و حل اشکالات اینه که این مقدمه رابع از اون حیث که در اثبات مطلوب و حل اشکال دخالت دارد، که همون حل اشکال از جهت عجز و اینها باشه، از این حیث بخواهیم حساب بکنیم مقدمه رابع را، یستغنا عنها به مقدمه سادسه، و از اون حیثی که مقدمه رابع فایده داره و فایدهش هم به دست نمی آید از مقدمه سادسه، یعنی از اون حیث که لا یستغنا انها به مقدمه سادسه، و از اون حیث تأثیر در اثبات مطلوب بر اساس قانونی بودن خطاب و حل اشکال نداره، نتیجتاً مقدمه رابعه هم برای اثبات مطلوب لزومی نداره ذکر این، ولو مطالب ارائه شده در مقدمه رابعه هم مطالب مفیدی باشه ولی دخالتی در این نداره. بر همین اساس هست که مرحوم آقای تبریزی وقتی این بحث، این نظریه خطابات قانونیه را باز مطرح بفرماید، در کتابم هست، در دروسم هست، فرمودن که بعد بعض اعاظم خواستن از راه خطابات قانونیه مشکل را حل بکنن، هفت مقدمه ذکر کردن، ولی مقدم برای اثبات مطلوب اون سه تا مقدمه اخیر کافی هست. سه مقدمه اخیر یعنی مقدمه پنجم و ششم و هفتم تفی به مرامه، کافی هست برای اثبات مرام، برای اینکه به نتیجه برسن مطلوبی را که دارن، که توجیه خطابات، توجیه امر به مهم در کنار امر به اهم، در عرض امر به اهم هست، همین سه مقدمه اخیره، مقدمات ثلاثه اخیره تفی به مرام معمول به اثبات مقصود و نتیجه اون مطلوبشون کافی هست. یعنی مقدمات قبلی اگر ذکر هم نمی شد قائل به خطاب قانونی می توانست با مقدمات سگانه اخیره که اگر تمام بشه به مطلوب خودش را اثبات بکنه. پس اینم مربوط به مقدمه چهارم. اما سه تا مقدمه دیگه باقی مونده که این سه تا مقدمه، یعنی مقدمه پنجم، مقدمه ششم و مقدمه هفتم، عمده مقدمات همین سه تا مقدمه هستن که این سه تا مقدمه در اثبات مطلوب و حل اشکالاتی که پیدا مطرح هست در ضدین و در غیر ضدین از موارد دیگه مثل خروج بعض الاطراف از محل ابتلا، این سه تا مقدمه دخالت دارن در اثبات مطلوب، مؤثر هستن و فایده دارن در اثبات مطلوب. منتها بحث باید در این سه تا مقدمه در خود مفاد این مقدمات ثلاثه باشد، که یا مفاد این مقدمات اون چی که در این مقدمات بیان شده تمام هست یا تمام نیست. مقدمه پنجم این بود که در خطابات قانونیه که خطابات احکام شرعیه از این قبیل هستند، حکم واحد برای تمام افراد مکلفین جعل میشه، اعم از حاضر و غایب، جاهل و عالم، قادر، عاجز و همینطور شخصی که مبتلای به موضوع هست به کسی که ابتلای به موضوع نداره، حکم برای همه جعل میشه و در ناحیه خطاب و در ناحیه حکم تعدد و انحلالی وجود نداره. انحلال و تعدد در ناحیه متعلق حکم، مقصود از متعلق حکم بر اساس بیان خود مرحوم امام اینه که یعنی من توجه الی الخطاب، اون کسی که خطاب به او توجه پیدا کرد، یعنی افراد مکلفین، اون تعدد در ناحیه مکلف هست و الا تکلیف خطاب تعدد نداره. مفاد مقدمه خامس این بود برای اثبات این مفاد و این مدعا، بله، مجموعاً به 10 وجه استناد شده که 3 وجه وجه حلی بود و 7 وجه وجه نقضی بود، که البته همه این مطالب، همه این وجود در بحث زید عنوان نشده ولی در جاهای دیگه عنوان شده، در بحث خروج از محل ابتلا عنوان شده، ولی با اینجا جای طرحش هم اینجا هست دیگه، که مقدمه چهارم، مقدمه پنجم که بیان میشه، مدعای در مقدمه پنجم و بله محتوای مقدمه پنجم به چه دلیلی بله ثابت هست. خب در مجموع اینطور بیان شده. بعض در این قسمت مربوط به اینه که آیا این وجوه متعددی که برای اثبات مدعا و محتوا در مقدمه پنجم بیان شده این وجود تمام هستند، یا هیچ یک از این وجود تمام نیستند و در نتیجه نمیتوانند محتوای مقدمه پنجم را اثبات بکنند، بلکه در مقابل دلیل و وجه یا وجوه متعدد وجود داره برای اثبات قول مقابل که عبارت باشه از انحلال خطابات و تعدد احکام به عدد افراد مکلفین. بس در این قسمت فعلا واقع میشه که آیا این وجوه مذکور در کلمات مرحوم امام برای اثبات وحدت خطاب و حکم و عدم تعدد این وجود تمام هستند یا تمام نیستند. سه تا وجه حلی از فرمایشات ایشون، از کلام ایشون مجموعاً استفاده میشد. قبل از اینکه وارد در مناقشه نسبت به این وجوه بشیم، چه وجوه حلی چه وجوه نقضی، باید یه مقدمه ذکر بشه برای اینکه محل کلام و محل نزاع مورد خلاف معلوم بشه. با توجه به محل خلاف و محل نزاع ببینیم که این وجوه تمام هستن یا تمام نیستن. مقدمه اینه که ما به خطاباتی که مشتمل بر احکام شریعت هستن و در کتاب به سنت وارد شده اند که نگاه بکنیم، مثل اقیم الصلات، کتب علیکم الصیام، امثال اینها، امثال این خطابات از خطابات تکالیف یا خطاباتی که در مورد احکام وضعیه بله وارد شده اند، میبینیم که در اینها یک دال وجود داره و یک مدلولی در این موارد، در این خطابات وجود داره. دالی که در این موارد وجود داره، دال همون آیه ایست که دلالت بر حکمی میکنه. اقیم الصلات، کتب علیکم الصیام، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این خطاب که در کتاب یا در سنت وارد شده، دال بر ثبوت اون حکم، حکم تکلیفی یا حکم وضعی در شریعت، این دلالت داره، این دال. مدلول این دلیل و مدلول این دال حکم شرعی خاص در شریعت است. وجوب صلات مثلا در شریعت، وجوب صوم بر مکلفین، وجوب حج مثلا و امثال این احکام از احکام تکلیفیه و احکام وضعیه. خب در مرحله مدلول خطاب، اونی را که ما به دست می آوریم از خطاب، وجوب صلات در شریعت هست. وجوب صلات در شریعت، وجوب صلات علی المکلفی در شریعت هست. خب با توجه به این که وجوب صلات در شریعت یا وجوب صوم در شریعت، ثبوت اینها که مدلول خطاب هست، اینها که از امور واقعیه و تکوینیه که نیستن، این که واجب باشد نماز بر مکلف، واجب باشد صوم بر مکلف، این که امر تکوینی واقعی که نیست. حقیقت این وجوب یا حرمت یا ملکیت، امثال اینها، چیزی غیر از اعتبار و جعل نیست. اینها از سنخ امور اعتباریه و جعلیه هستند که با جعل محقق می شوند، و الا در عالم تکوین ما چیزی به نام وجوب و صلات که نداریم، در عالم تکوین چیزی به نام وجوب و صوم نداریم. اینها از سنخ امور اعتباریه و امور جعلیه هستند که وجود واقعی ندارند. وجودشون وجود اعتباری، وجود قانونی، وجود جعلی هست. با توجه به اینکه وجود اینها وجود جعلی هست، وجود قانونی هست، طبعاً ثبوت هر حکم، چه تکلیفی چه وضعی، متوقف بر این هست که در مورد او جعلی محقق شده باشد، اعتباری در مورد او محقق شده باشد، تقنینی در مورد او وجود داشته باشد. یعنی ثبوت این حکم متوقف بر جعل و فرض از ناحیه مقنن و مشرع هست که البته خود جعل، عملیه جعل امر واقعی و تکوینی، تصور کردن امر واقعی و تکوینی هست. اونچه که اعتباری هست، غیر تکوینی هست، غیر واقعی هست، مجهول و معتبر هست. و نفس عملیه جعل که امر واقعی و تکوینی هست. بنابراین در مورد همه احکامی که در کتاب و سنت بیان شده اند، با آیه با روایت بیان شده اند، در مورد همه اینها یک دال و خطاب وجود داره. و در این که مربوط به قسمت دال، در ناحیه مدلول هم یک جعل وجود داره و یک مجعول وجود داره. در ناحیه مدلول این خطاب اقیم الصلاة دلالت میکنه بر این که در مورد این وجوب صلات بر مکلفین شارع این را جعل کرده است و به وسیله جعل شارع وجوب صلات علی المکلفین در عالم اعتبار محقق هست. اینا در مورد هر خطابی یه چنین مطلبی وجود داره که دال، یه دالی وجود داره که اون دال از سنخ وجودش وجود لفظ هست که لفظ وجود واقعی داره دیگه، یا وجود واقعی داره، یا از سنخ کتابت به همون که نوشته خودش نوشته یا لفظ، اینا وجود، اینا وجود واقعی هست. ولی این وجود مربوط به داله. در ناحیه مدلول هم، در ناحیه مدلول و مستفاد از دال ها و از خطاب ها هم یک جعل وجود داره و یک مجعولی، یعنی هر خطابی کشف میکنه که یک جعلی در این مورد محقق شده و به وسیله این جعل هم در عالم اعتبار مجعولی محقق شده. خب اینا در مورد هر خطاب حکمی این ستا هم وجود داره. اون چه که جای بحث در مقام هست که آیا احکام و خطابات متعدد هستند به عدد افراد مکلفین یا اینکه حکم واحد هست، در قسمت اول که دال باشه، در اون قسمت جای اشکال و جای نزاع و اختلاف نیست. همه قبول دارن که خطابی که در این مورد وارد شده، اقیم الصلاة، یک خطاب بیشتر نیست، یک آیه بیشتر نیست، یک دال بیشتر نیست دیگه. بله، یا کتب علیکم الصیام در این قسمت معلومه که یک خطاب بیشتر وجود نداره، یک دال بیشتر وجود نداره. این قسمت جای تردید نداره، یعنی کسی قائل به تعدد در ناحیه خطاب به ما انه دالون نشده، این محل خلاف نیست، محل نزاع نیست. اون چه که محل خلاف و محل نزاع هست اینه که به وسیله خطاب که کشف می شود جعلی و مجعولی، آیا جعل و مجعول هم که مفاد خطابه، مدلول به خطابه، اینها هم واحد هستند یا اینها متعدد هستند؟ مسلک خطابات قانونیه میگوید که در اینجا هم همونطور که دال واحد هست، جعل در بین هم جعل واحد هست، مجعول در بین هم مجعول واحد هست. مسلک خطاب قانونیه قائل به وحدت جعل و مجعول زائدن علی وحدت خطاب و دال هست. ولی کسانی که خطاب قانونی را قبول ندارند، مشهور که قائل به تعدد احکام به عدد افراد مکلفین هستند، اونی که قدر مشترک بین همه اقوال هست در منکرین خطابات قانونیه و در قائلین به انحلال، اینه که مجهول متعدده، مجهول که وجودش وجود اعتباری هست در عالم اعتبار محقق می شود، مجهول متعدد هست. مجهول منکرین خطابات قانونیه می گویند مجهول متعدد است. همه منکرین خطابات قانونیه این رو قائلن که مجهول متعدده، ولی این وسط آیا جهل هم متعدده به عدد افراد مکلفین یا جهل متعدد نیست؟ در این قسمت جهل بین قائلین به انحلال و تعدد الاحکام اختلاف نظر وجود داره. بعضی مثل مرحوم آقای سعد قائل به این هستند که نه، ما قبول داریم که مجهول متعدده، به عدد افراد مکلفین مجهول متعدده، ولی جهل متعدد نیست، جهل جهل واحدی هست. به جهل واحد احکام متعددی به عدد افراد مکلفین انشاء و اعتبار میشه. در مقابل مرحوم آقای سعد نوع محققین که قائل به انحلال هستند، از مرحوم آقای خویی گرفته و نوعا اعلام دیگر هم همین نظر را دارن، اینه که همونطور که مجهول متعدد هست، جهل هم متعدد هست، جهل هم متعدده به عدد افراد مکلفین. همونطور که مجهول متعدده، جهل هم متعدد هست، نه اینکه جهل واحد باشه برای مجهولهای متعدد. اینکه این اختلاف نظر وجود داره، اشاره به این مطلب در بحث اخذ علم به حق در موضوع حق در مباحث قد مطرح شده. مرحوم آقای سعد اونجا این بحث را مطرح کرده که با مرحوم آقای خویی بحثشون شده که آیا جهل متعدد یا متعدد نیست. مرحوم آقای سعد فرموده چون جهل واحد هست، علم به جهل در موضوع مجهول میتواند اخذ بشه، که خودشون هم اونجا هست در تغییرات در بحوث و در مباحث هست که مرحوم آقای خویی به ما اشکال میکرد که جعلی که شما میگید اخذ میشه، جعل مربوط به این مکلف یا جعل مربوط به مکلف دیگر. مختار مرحوم آقای خویی و اعلام دیگه اینه که هم جعل متعدده هم مجهول متعدده، این دو نیست که جعل جعل واحد باشه. پس اونچه که خطاب قانونی را بله جزء مختصات خطاب قانونی هست و قائلین به خطاب قانونی بر اون اصرار دارن، اینه که همونطور که خطاب و دال واحده، جعل هم واحده، مجهول هم واحد هست. مجهول در بین حکم واحد هست که وجود اعتباری داره. اونی که ولی کسانی که خطاب قانونی را قبول ندارن و قائل به انحلال هستن، اون وجه مشترک همه قائلین به انحلال تعدد مجهوله به عدد افراد مکلفین. ولی در کنار تعدد مجهول ممکنه بعضی قائل به تعدد جهل بشن، ممکنه قائل به وحدت جهل بشن. خب اونی که محل نزاع اینه. حالا با توجه به اینکه محل نزاع اینه، مورد خلاف اینه، ببینیم اون وجوهی که در کلام مرحوم امام ذکر شده برای اثبات قانونی بودن خطاب و رد انحلال، اون وجوه تمام هست یا تمام؟ صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.